لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مادر امام زمان میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هدیه به روح تمام انبیا، اولیا، مؤمنین و مؤمنات، اموات بی وارث و بد وارث، علما، صلحا، شهدا، مراجع تقلید گذشته. هدیه به روح والدین، والدین والدین تا زمان رسول الله صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجا. هدیه به روح والدین 14 معصوم و هدیه به روح 4 فاطمه، فاطمه زهرا، فاطمه بنت اسد، فاطمه ام البنین و فاطمه معصومه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد. شب گذشته عرض کردم که در قلب کسانی که اهل بیت را قبول ندارند رجس وجود داره و در نفس دوستان اهل بیت رجس وجود داره. کسانی که رجس در قلبشون وجود داره به نفعشون قرآن نخونند. کسانی که علی رو به عنوان وصی بلافصل پیغمبر قبول ندارند، تا حضرت مهدی 12 امام رو قبول ندارند، به نفعشون قرآن نخونند. چرا؟ چون که رجس در قلبشون وجود داره و رب تال القرآن و القرآن و یلعنه. این افراد اگر قرآن بخونن، قرآن اونها را لعن میکنه، به ضررشونه. پس به نفعش اینه که چکار کنن؟ قرآن نخونن. درست شو؟ اما خدمت شما عرض کنم که یعنی چه قرآن به ضررشونه؟ چند تا آیه در قرآن بنده امروز امشب میخونم خدمت شما. ببینید قرآن کسانی که اهل بیت را قبول ندارن چی کار میکنه. در سوره بقره آیه 26، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، آخر آیه میفرماد که یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا. این قرآن خیلی از افراد را هدایت میکنه، خیلی از افراد را چیکار میکنه؟ گمراه میکنه. یذل به کسی را، کثیر از خلق را گمراه میکنه. قرآن که هدایتگره، هدن، هدایته، ولی گمراه میکنه. بله، یذل، خود صریح های قرآنه، یذل به کسی را و یهدی به کسی را. چه کسانی را قرآن گمراه میکنه؟ فرمود و ما یذل به الا الفاسقین. فاسقین را قرآن گمراه میکنه، یعنی فاسقین، قرآن فاسقین را لعنت میکنه. حالا فاسقین چه کسانی هستند؟ آیه بعد، الذین ینقضون عهد الله. در آیه 124 سوره همین بقره میفرماد که عهد یعنی امام. در آیه 124 همین سوره بقره میفرماید عهد، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. عهد یعنی امام. حالا اینجا میفرماید الذین ینقضون عهد الله، کسانی که علی رو خانه نشین کردن، کسانی که حق علی رو غصب کردن، کسانی که ظلم کردن در حق آل الله، اینا فاسقن. کلمه فاسق میدونین چی؟ بعضی از خرماها هست که پوستش یه مقدار زخیمه و باد کرده، از گوشتش جدا شده. اگر گوشتی خرما را بیاری بیرون بدون اینکه پوستش خورد بشه، یک خرمایی باشه که توش هیچی نباشه، ظاهرش خرما هست ولی همه توش را کشیدی بیرون، اینا میگن چی؟ اینا میگن عرب بهش میگه فسقه. به خرمایی که مغز نداره، باطن نداره، عرب میگه فسقه. کسانی که آل الله را قبول ندارن، حب اهل بیت را قبول ندارن، اینا آبدار نیستن، خشکن، کال هستن. دوستان امیرالمومنین چرا جهنم نمیرن؟ چون که اگر برن جهنم، جهنم را خاموش میکنن. چرا؟ در درون ما پر از آبه. ما فاسق نیستیم، ما حبه هستیم پر از آب. وارد جهنم میشیم، جهنم رو خاموش میکنیم. به خاطر همین جهنم از دست دوستان امیرالمومنین در عذابه، جهنم از دست دوستان امیرالمومنین در عذابه. میگه یا مؤمن جز فإن نورک اطفا ناری فإن ماؤک اطفا ناری. مؤمن سری رد بشو که الان نور تو، وجود تو، آبی که در درون تو هست از ولایت امیرالمومنین الان من خاموش میکنه. سری رد شو. دوستان امیرالمومنین آبدار هستن، فاسق نیستن. فاسق کسی است که آب نداره، خشک، کاله. این به درد سوزوندن میخوره، میارزه که بندازی تو جهنم، آتش میگیره، میسوزه. الا الفاسقین و ما یذل به الا الفاسقین. کسانی که حق علی و اولاد علی رو خوردند و قصد کردند و ندادند، ظلم کردند در حق آل الله، قرآن اینا رو لعنت میکنه. هرچی قرآن بخونن، قرآن لعنتشون میکنه. دقت کرد؟ قرآن اینها را لعنت میکنه و قرآن اینها را گمراه میکنه. و ما یزل بهی، بله، یزل بهی کسی را. دیگه چه افرادی را خدای متعال، بله، قرآن گمراه میکنه؟ دقت بفرما. یک کلمه داریم در قرآن میفرماد که یهدی من یشا و یزل من یشا. خدا میدونه بعضی از مفسرین چقدر به دست و پا افتادن. یذل من یشا و یهدی من یشا، یعنی خدا هر کی بخواد گمراه میکنه، هر کی بخواد هدایت میکنه. بس این عالم عالم جبره، در اختیار ما نیست، در اختیار خداست. بس الان ما همه مجبوریم، جبران داریم زندگی میکنیم. چرا؟ چون که خدای متعال فهمده چی؟ یهدی من یشا و یذل من یشا. اما اگر دقت بفرمایید میبینیم که خدای متعال نفرموده یذل من تشا و یهدی من تشا، فهمده یشا. ضمیر یشا به بنده و جناب عالی میخوره، اگر تشا بود ضمیرش به خدا میخورد. یذل من یشا یعنی اگر کسی دوست داشته باشه که گمراه بشه، خدا گمراهش میکنه. اگر کسی هم دوست داشته باشه خدای متعال هدایتش کنه، خدای متعال هدایتش میکنه. بس این اختیاره، جبر معنا نداره. تشا زمیرش به خدا برمیگرده که تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خدای متعال هر کسی رو بخواد عزیز میکنه، هر کی هم بخواد ذلیل میکنه. عزت و ذلت دست خداست. تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. خدای متعال هر کی بخواد امام قرار میده، حجت خودش قرار میده، هر کی هم نخواد انجام قرارش نمیده. حجت قرار گرفتن دست خداست. امیرالمومنین از طرف خدا امام اول شد، وصی پیغمبر شد. امام من الله. در سوره ابراهیم آیه 27 میفرماد که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین. اونجا گفت یذل بهی کسی را، اینجا میفرماد یذل بهی، یذل الله الظالمین. خدا ظالمین رو گمراه میکنه. این قرآن، خدای متعال به وسیله قرآن ظالمین را چیکار میکنه؟ گمراه میکنه به وسیله همین قرآن. ظالمین چه کسانی هستن؟ بله، این قرآن که کتاب هدایته، عده‌ای قرآن را میخونند و تازه گمراه‌تر میشن. این قرآن لعنتشون میکنه، بدتر میشن، به نفعشون قرآن نخونن. چه کسانی را قرآن لعنت میکنه و بیشتر گمراه میکنه؟ در سوره فرقان بیان کرده ظالمین چه کسانی هستند. آیه 27 سوره فرقان: و یوم یعز الظالم. ها اینجا ظالم رو معنا کرد. روز قیامت روزی است که ظالم یعز، یعز یعنی گاز میگیره، زیر دندان قرار میده. یوم یعز الظالم و علی یدیه، دستشو میذاره زیر دندونش و شروع میکنه فشار دادن، گاز گرفتن. یقول یا لیتنی، میگوید ای کاش من اتخذت مع الرسول سبیلا. سبیل را در سوره شورا معنی کرده یعنی علی. ای کاش من در کنار پیغمبر علی را انتخاب کرده بودم، ای کاش من بعد از پیغمبر علی را قبول کرده بودم. پس منی که علی را قبول نکردم بعد از پیغمبر، این ظالمم. یوم یقول چی؟ یوم یعز الظالم. ظالم روز قیامت دستش گاز میگیره، میگه ای کاش من بعد از علی، بعد از پیامبر علی را قبول کرده بودم. پس کسی که علی را وصی بلافصل پیغمبر نمیدونه، این ظالمه. و این ظالم را، و این ظالم اگر قرآن بخونه، قرآن اون را لعن میکنه. این ظالم اگر قرآن بخونه تازه گمراه تر میشه، به نفش قرآن نخونه. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خیلیلا. ای وای به حال من، کاش که من دومی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم. چرا من رفتم با دومی دوست شدم؟ لقد ازلنی عن الذکر، این منو گمراه کرد از ذکر، از ذکر علی ابن ابی طالب. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. ذکر یعنی امیرالمومنین. نزدیک است که چشم کسانی که علی رو قبول ندارن از حدقه بیرون بیاد وقتی که اسم علی رو میشنون. کسانی که امیرالمومنین قبول ندارن، نزدیک چشمشون از حدقه بیرون بیاد. بنده کنار کعبه ایستاده بودم، روبرو مستجار یه دو متر عقب‌تر ایستاده بودم. یه خانم خارجی بود، دیدم نقشه تو دستشه و هی داره به کعبه نگاه میکنه، رو نقشه نگاه میکنه، هی دست میذاره اینجا که حجر الاسوده، اینجا درب خانه خدا، اینجا حجر اسماعیله، اینجا باید مستجار باشه، پس این مستجار کو. هی میگشت این طرف اون طرف نگاه میکنه این مستجار رو پیدا کنه. بنده متوجه شدم دنبال مستجار میگرده. عرض کردم که مستجار؟ گفت بله. گفتم هازا، به این قطعه پرده که پشت شکاف هست اشاره کردم، عرض کردم که هازا مولد علی ابن ابی طالب، اینجاست که امیرالمومنین متولد شد. یکی این عربا که میداشت کعبه را بوس میکرد، برگشت یک دندون قرچه به بنده رفت و با یه خشم و غضب گفت لا لا انت مشرک، فقط الله، فقط الله. اسم علی را بردی مشرکی، فقط اینجا باید بگوی الله، غیر الله کسی دیگه رسد بزنی مشرکی. یعنی چی؟ دقت میکنی؟ پرده انداختن رو کعبه مستجار پیدا نباشه، زمانی که پیغمبر که کعبه پرده نداشت، بعد درستش کردن که مستجار رو بپوشونن. خدمت شما عرض کنم که قرآن لعنت میکنه، قرآن گمراه میکنه، قرآن بر علیهشون قیامت مخاصمه میکنه. حالا اینا چه کسانی هستن؟ میگید که یا ویلتا لم اتخذ فلانن خلیلا لقد ازلنی عن الذکر. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونه که به ابصارهم، نزدیک چشمشون از حدقه بیرون بیاد. لما سمع الذکر علی ابن ابی طالب، از ذکر امیرالمومنین وقتی اسم علی رو میشنون خود چشمشون از حدقه بیرون بیاد. و یقولون انه لمجنون، و میگوین که پیامبر که علی را دوست داره، جنی آمدن دست کشیدن رو سر پیغمبر و گفتن علی را دوست بدار. نستجیر بالله، نعوذ بالله. و یقولون انه لمجنون، منش همین است دیگه، یعنی پیغمبر جن زده شده که علی را دوست می‌داره. اون چه حرفی زدن در مورد پیغمبر؟ و ما هو الا ذکر للعالمین. امیرالمومنین کسی هستن، کسی هستن که تمام عوالم وجود یادش میکنن. ذکر علی یعنی عباده. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که در خانه کعبه به دنیا اومدند، خب صبح 13 به دنیا اومدند، چرا عصر 15 از تو کعبه اومدند بیرون؟
سه روز اونجا چیکار میکردن؟ ولی خدا آب نیاز نداره، غذا نیاز نداره. ولی خدا اشاره کنه به مادرش، مادرش آب و غذا نیاز نداره، دستشویی نیاز ندارن. تمام این احتیاجات که بشر داره به امر ولیه. یک لحظه اراده کنه ولی دیگه انسان نه دستشویی میخواد، نه خواب میخواد، نه رخت خواب میخواد، نه آب میخواد، نه غذا میخواد، چی نمیخواد. تمام اینا به امر ولیه. ولی خدا اگر امر کرد که سیر نشی دیگه طرف سیر نمیشه. معاویه لعنت الله علیه شبانه روز غذا میخورد، فکش میستاد از جویدن غذا ولی سیر نمیشد. چرا؟ ولی امر کرد که الهی سیر نشی. یا مثلا ببینید ولی خدا امر میکنه به دیوار، دیوار شکافته میشه میره تو، امر کنه بسته بشه. تمام ذرات عالم وجود در ید ولیه، در اختیار ولی خداست. وقتی که امیرالمومنین با فاطمه بنت اسد رفتن تو، قفلی در کعبه دیگه باز نشد، شکاف بسته شد. حتی درم خواستن بکنن برن تو، کلنگ یک کارایی نمی کرد، کلنگ یک اثر نداشت. امیرالمومنین اذن ندادن به کعبه، به در کعبه، به این سنگ ها که کنده بشن، به این در که کنده بشه، اذن نمیدن. کمون که امام رضا علیه السلام اذن ندادند به زمین که کلنگ میخواستن بزنن قبر امام رضا علیه السلام را پایین پای هارون رشید لعنت الله علیه بکنن، کلنگ زدن، کلنگ شکست. چرا؟ امام رضا اذن ندادن. مثلا بیادبی کنن به امام رضا، پایین پای هارون رشید دفنش کنن. گفتن که پس حالا چیکار میکنیم؟ پشتش دفن میکنیم که پشتش به امام رضا باشه. کلنگ زدن، کلنگ شکست. گفتن حداقل جلو دفن میکنیم که توی یه ردیف باشن، کلنگ شکست. بالا سر کلنگ زدن، راحت خاکا کنده شد. رفتن رسیدن دن لحدام آماده هست، قبر امام رضا علیه السلام را ذوالقرنین کوروش قبر امام رضا را کنده بود، لحد را درش بسته بود و خاکا ریخته بود، آماده کرده بود. چون که پیغمبر خدا بود میدونست که ذوالقرنین کوروش میدونست که امام رضا کجا دفن میشن، دقیق محل دفن امام رضا کجاست. اولیاء خدا میدونن، خوبان خدا میدونن. اینه که اشیای عالم در اختیار ولی خداست. عرض کردم پریشب که آیه قرآن میفرماد که فانذرتکم نارن تلظا، بترسید از زمانی که مهدی ظهور کنه. میگن مهدی با چی ظهور میکنه؟ همین که امام زمان صلوات الله علیه شب جمعه اشاره کردن، اومدن به حسب ظاهر میخواستن خودشونن، الان حضور دارن، ظهور ندارند. یعنی چه حضور دارن ظهور ندارن؟ یعنی الان میان تو این جلسه مینشینن، بعدم بلند میشن میرن، کسی نمیشناسدشون. فهمیدن من در خانه های شما میام، تو مسجد حسینی های شما میام، رو فرش شما میشینم، سری سفره شما مینشینم، شما منو نمیشناسین، من اجازه نمیدم که شما بخواید منو بشناسین. وقتی که ظهور کردن حضور دارن، وقتی ظهور کردن همه میگن اه این آقا رو که ما زیاد میدیدیمش، نگاه کن چقدر ما به ایشون سلام کردیم ولی نمیشناختیم. خیلی‌ها میگن کاش ما امروز بهش یه سلامی کرده بود. اینکه ما نمیدونیم آقا رو، نمیشناسیم، ولی آقا حضور دارن. وقتی ظهور کردن تمام اشیا را کارشون رو در اختیار، در ید قدرت میگیرن. به هیچ باروتی، به هیچ فشنگی، به هیچ اسلحه اجازه انفجار نمیدن. تمام اسلحه ها از کار میفت به اذن ولیه. ما نمیدونم ولی یعنی چی. ولی کسیست که اشاره میکنه به ماه، ماه دو نمیشه، دست میزنه سر شونه حنفیه همسرش، همسرش میگه چند سال با شما ازدواج کردم بچه دار نشدم، من بچه میخوام از نسل شما. زد با دست سر شونش، فرمودن که احملی محمدا، حاملشو به محمد. همون لحظه حامله شد. 9 دقیقه بعدش داره زدن سر شونش، فرمودن زعی محمدا، همون لحظه زایمان کرد. دقت کرد در کتاب المناقب این حدیث رو نقل کرد. و بالاتر از اینا نیاز نیست که امام بخواد، ولی خدا بخواد کار رو انجام بده. در هر صورت دقت کنیم، میفرماد که ای کاش من علی را انتخاب کرده بودم به جای اون دومی، لقد ازلنی ان ذکر بعد از جانی و کان شیطانو للانسان خذولا. دومی موجب شد که اولی به خذلان پستی کشیده بشه. دقت کرد؟ بس اینا میگن ظالم. ظالم کسی است که حق آل الله را قصد کرده. ظالم کسی است که دشمنان اهل بیت را قبول داره، اهل بیت را قبول نداره. والا و یذل الله الظالمین. یا در سوره فصلت ببینید، الله اکبر، خدای متعال در سوره فصلت میفرمایند که اگر کسانی که علی اولاد علی را قبول ندارن قرآن بخونند، قرآن اونا رو بیشتر کور میکنه، بیشتر به کورشون اضافه میشه. سوره فصلت آیه 44، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی قل هو للذین. ببینید این قرآن هو للذین آمنوا به ولایت امیرالمومنین هدن و شفا، والذین لا یؤمنون به ولایت امیرالمومنین فی آذانهم وقرا، گوششون سنگینه و هو علیهم عمی. این قرآن به کوریشون اضافه میکنه. کسانی که اهل بیت را قبول ندارن باطنشون کوره، هرچی قرآن میخونن کورتر میشن، و کسانی که اهل بیت را قبول دارن قرآن میخونن هدن و شفا. عرض کردم رس در قلب، یک رس در قلب داریم. کسانی که اهل بیت را قبول دارن، دوازده امام را قبول دارن، رس در نفسشونه. کسانی که اهل بیت را قبول ندارن رس در کسانی که اهل بیت را قبول ندارن رس در قلبشونه. کسانی که اهل بیت را قبول دارند تینت اهل بیت در قلبشونه، رس در نفسشونه. قرآن رس نفس را برطرف میکنه، نه رس قلب را. به رس قلب اضافه میکنه، از رس نفس کم میکنه. دوستان امیرالمومنین هرچی بخونند به قرب خدا راه پیدا میکنن، رسشون کم میشه. کسانی که اهل بیت را قبول ندارن هرچی قرآن بخونند از خدا دورتر میشند. چرا؟ و اما آیه 125 سوره توبه، و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الی رجسهم. خدا هی لحظه به لحظه به رجسشون اضافه میکنه. دقت کرد؟ فزادتهم رجسا الی رجسهم، یا میفرماد که فزادهم الله مرضا، خدا به مرضشون اضافه میکنه. پس خیلی ما الحمدلله را اومدیم، خدای متعال خیلی ما را دوست داشته که ما را محب علی و اولاد علی قرار داده. حالا به شکرانه این که بنده و جناب علی محب علی و اولاد علی هستیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد جل فرج جل فرج. پس عرض کردیم که رزقی که الان در نفس ما هست چی کار میکنه؟ کارش چیه؟ دیشب عرض کردم تمام مشکلات غم و غصه ها و قرضا، بدهکاری ها، بیخونگی ها، مستاجری ها، نمیدونم مرض ها، سرطان ها، درد ها، بیماری ها، تمام دادگاه ها، پاسگاه ها، اون چی که به سرمون میاد تو این عالم تمام حقمونه، چون که رس در نفسمونه. تمام حقمونه چون که رس در نفسمونه. و خدای متعال با بیماری گل بیماری دل را شفا میده. یعنی نفس ما رس داره، مریضه، خدای متعال با بیماری بدن بیماری نفس را شفا میده. اگر کسی بدنش درد کنه صبر کنه، حوصله کنه، رسش میره بیرون. حالا میخوای که بدن دردت خوب بشه، آب رس بیرون کن، از ریشه کار درست کنه، بیا رو رس که رفت بیرون تمام بیماری ها درست میشه. رزقی که در درون ما هست تولید بیماری میکنه، بدون کار از ریشه حل کرد. چیکار کنم این رزق بره بیرون؟ این ایام خیلی خوب ایامیه، زیارت عاشورا رو با صد لعنه صد سلام بخونید. اگرم فرصت ندارید قسمت لعن که فرمودن صد بار بخونید، شما شبانه روز بخونید. کاری لعن جارو کردنه نفس است از تینت رس. رتس را از درون ما بیرون میکنه. کسانی که مشکلات دارن، غم دارن، بیماری دارن، هر نوع ناخوشایندی در زندگیشون وارد هست، هر چی، من نمیدونم حالا یکی یکی بخوام مثال بزنم که یکی دوتا بلا نداریم، که انواع اقسام بلاها رو داریم. حالا میخوای مشکلاتت حل بشه، مشکلات میمش برطرف بشه، بشه شکلات، مشکلات این میمش برداشته بشه، چیکار کنیم؟ میما برداریم. میفرماد که لعن زیارت عاشورا، لعن بخون که رتست بره بیرون، زندگیت بشه شکلات، شیرین بشه. الانه ما یه کلمه عذب در قرآن داریم، ما عذبن شیعتی مهما شربتم ما عذبن فذکرونی. امام حسین فرمودن شیعیان من، وقتی ما عذب نوش جان کردید، یه یادی از لب تشنه من بکنید، یه یا حسین بگویید، یه سلام بر حسین بخونیم. حالا ما عذب یعنی چی؟ بله؟ ما عذب، کسی میدونه معنیشو؟ بله؟ آب گوارا، بله، آبی که گوارای وجوده، وقتی که انسان میخوره خستگیش برطرف میشه. حالا عذب یعنی گوارا، عذاب یعنی چی؟ عذاب تو قرآن داریم، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب حریق، انواع و 24 تا عذاب داریم در قرآن. حالا عذاب یعنی چی؟ عذاب ادنا، عذاب اکبر. عذاب یعنی چی؟ عذب یعنی گوارا، عذاب یعنی چی؟ اون چه ناگواره برای انسان میگن عذاب. قرض خوشت میاد از قرض؟ پس اگر کسی قرض داشته باشه این یک نوع عذابه. از بیماری خوشت میاد؟ نه، پس بیماری یه نوع عذابه. دقت کرد؟ خوشکساله عذابه. گرونی، کسی از گرونی خوشش میاد؟ پس گرونی چیه؟ یک نوع عذابه. خوشکساله عذابه. و تا آخر اون چه ما خوشمون نمیاد و برای ما رخ میده همه را میگن چی؟ عذاب. حالا خدای متعال ناگواری های بدن را برای از بین بردن رزق قرار داده درون ما. خدا رحمت کنه سید حسن آشتیانی را، 155 سال قبل به رحمت خدا رفتن. ایشون پاشون درد میکرد، چند سال بود پاشون درد میکرد، شب و روز گریه میکردن و توسل پیدا میکردن. یک شب خواب پیامبر دیدن، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر در عالم خواب ملاقات کردن. پیامبر فرمودن سید حسن فرزندم چی میخوای از ما؟ چی کار داری؟ گفت یا رسول الله دو تا کار دارم، دو تا حاجت دارم. یک، این کشور روسیه حمله کرده به ایران و من میترسم که ایران را از بین ببره، شیعیان مثلا از بین برند و از شیعه من میترسم، برای از کشور ایران میترسم. یکی میخوام کشور ایران را حفظ کنید. پیامبر فرمودن که فرزندم ناراحت نباش، من پیغمبر برای حفظ ایران دو تا معصوم قرار دادم، یک امام رضا، دو حضرت مهدی. این دو امام حافظ ایران هستند و ایران به لرزه در میاد، به زانو در نمیاد، خیالت راحت باشه. این عبارتی که پیامبر فرموده بودن، این ایران به لرزه در میاد، به زانو در نمیاد. در طول این 150 سال هم همین بوده. دوم دیگه چی کار داری؟ این پام درد میکنه. فهمیدن که خدای متعال درجاتی را در بهش برای شما مقدر کرده که با صبر بر این پا درد به اون درجات میرسی. اینه صبر کن، حوصله کن. درست، کسی که رتس داره با بدن درد رتسش میره بیرون. حالا میخوای که انشالله هیچ وقت بدن درد نگیری، لعن زیارت عاشورا رو مرتب بخون، هیچ وقت انشاءالله مریض نمیشی. بعدم خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد، موسی اگر دوست داری که هیچ وقت بدن درد نگیری، یا اینکه بدن درد داری میخوای خوب بشه، بعد از نمازت دست به ما رو سجدگاهت، رو مهری که روش نماز خوندی سجدگاهت، و بمال به بدن، بمال دست ما رو مهر، بمال به بدن، دست به ما رو مهر، بمال به بدن تا این درد بره بیرون. اگرم درد نمیکنه چیکار میکنیم؟ دفع میکنیم، هیچ وقت دیگه انشاءالله مریض نمیشیم. اگر رو تربت امام حسین کسی نماز بخونه و چند ماهی این کار انجام بده، بدنش میشه تربت. رو تربت دست بکشه، بعد از نماز بماله به بدن، پس از مدتی بدنش میشه تربت. و جعل شفا فی تربته، بدنش میشه تربت و نه تنها خودش مریض نمیشه، بلکه هر مریض را رفت سر زد یه لیوان آب بر میداره، یه انگوش میزنه در اون آب و جعل شفا فی تربته، بدنش شده تربت، انگوش میزنه تو اون آب میده دست اون مریض میخوره شفا پیدا میکنه. کمون که شیخ عباس قومی که مفاتیح نوشتن همین کارو کردن دیگه، خیلی از علما بودن این کارو میکردن، بدنشون تربت شده بود دست میزدن تو آب و میخوردن به نیت این که تربت زدن به آب. انشاءالله بعد از نمازتون فراموش نکنید دست به مال رو جایگاهی سجده دون، حیفه این همه نماز خوندید نور گرفته، این نور رو بردارید، نور رو بریزین تو وجود خودتون، دفع بلا میکنه، بدن رو تربت میکنه. اگر جایی مردیم دفنمون کردن که تربت تو قبرمون نگذشتن، این تربت بدنمون تربت دیگه، تربت نیاز نداری. هول براندازه، وقتی که مردیم از لحظه‌ای که جان از بدن خارج میشه تا اون لحظه‌ای که آخرین بیل خاک را میریزن رو قبر ما، این فاصله رو میگن هول مطلع. تا آخرین بیل خاک را ریختند و شروع کردن پارچه رو بکشن، نکیر و منکر وارد قبر میشن. به خاطر هم فهمدن که تلقین دوم را یادتون نره، حتما تلقین دوم را بلا فاصله تا آخرین بیل خاک را ریختن یه نفر شروع کنه تلقین بخونه، میت میشنوه. فهمدن مرده ها دونا سری دفع کنید. اگر کسی از دنیا بره، ببینید وقتی که ما جنین بودیم در رحم مادرمون بودیم، روح از سر وارد شد من رفت شصت پا، روح وقتی که رسید به گردن گوشا به کار افتاد. بچه جنین در رحم مادر اول گوشش به کار میفته، بعد که میاد در این عالم چشمش هم باز میشه، چشمش هم به کار میفته. بعد که روح رفت پایین تر قلبم به کار میفته. اسرائیل که میاد از سر شصت پا شروع کنه گرفتن، اول بار قلب از کار میفته، بعد که از سر خارج شد چشمم از کار میفته، ولی گوشها تا 24 ساعت میشنوه. به خاطر هم در کنار جنازه فرمودن داد و قال نکنین، جیغ و داد نکنین، میت داره اذیت میشه، صدا میشنوه. و چیکار کنین؟ سری برین دفنش کنین تا گوشش از کار نیفتده، تلقین را بشنوه. زود مرده ها را دفن کنین، عجله کنین در دفن مرده ها، که تلقین رو بخونید به نفعش باشه، بشنوه بفهمه چی میگی. آروم آروم پس از 24 ساعت آروم آروم گوش از کار میفته. یعنی اون لحظه‌ای که دنبال جنازه میت هستن از طریق صدا همه رو میشناسه، میدونه کیا هستن، همه از طریق روح میبینه، از طریق گوشم چی هنوز میشنوه، عشان فامیل و خواهر برادر پدر شوهر فرزند همه رو میشنوه، میفهمه که اینا کیان. تلقین بخونی برای مرده هاتون. پس باید چیکار کرد؟ گفتیم که این رسره باید بیرون کرد. رسره چجور بیرون کنیم؟ گفتیم که و ما و یجعل الرسه علی الذین لا یعقلون. خدای متعال رسر قرار داده بر کسی که عقلش به کار نمیگیره. یعنی عقل به کار بگیر که رس بره بیرون. عقل چجور به کار بگیریم؟ دیشب عرض کردیم علم نیاز داره. حالا عرض کردم که عقل کجاست؟ آن در قلبه. و قلب کجاست؟ در صدر، در سینه ها هست. عقل در مغز نیست، فرودگاه عقل مغز هست، ولی جایگاه عقل، محل سکونت عقل قلبه. عقل چیه؟ میشه عقل به من بگوی عقل چی هست؟ عقل کل محمد آل محمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر فرمودن که اول ما خلق الله العقل. در یک روایت دیگه فرمودن اول ما خلق الله نوری، نور منه، نور پیغمبر عقله. حالا ذره ای از این نور پیغمبر رو گذاشتن در وجود بنده و جناب عالی، همه انسان های کره زمین از عقل برخوردارند، اما کسانی که 12 امام را قبول ندارند، ختم الله علی قلوبهم، در دلهاشون فعلا پلم شده، اجازه استفاده از عقل ندارند. توب علی قلوبهم. دو جا قرآن داریم که میفرماد که قلوبون عقف، بله، و قالو قلوبنا غلف، غلف غین اللام فه، غلف یعنی چی؟ ما قفل شنیده بودیم، غلف دیگه نشنیده بودیم. حالا خود گفتن و قالو قلوبنا غلف یعنی چی؟ بعضی مواقع قفل از بیرون میزنند، بعضی مواقع قفل از تو میزنند. اگر قفل از بیرون بزنند احتمالش هست که یه جور بالاخره این قفل بشه باز کرد، اما اگر قفل از تو بزنن که دیگه نمیشه باز کرد. خدا میفرماد کسانی که مبغض اهل بیت هستن، من به دلهاشون قفل از تو میزنم. دقت کن، الحمدلله که ما اهل بیت را قبول داریم، در دلهامون بازه، میتونیم عقلی که در قلب ما هست فعلا خوابه، العقل نائم، عقل خوابه. آقا ما تا زمانی که در این عالم هستیم با این بدنمون داریم کار انجام میدیم، تا مردیم جان به از سر خارج شد، تا جان از سر خارج شد، حتی اذا بلغت الحلقوم، تا جان اون شخص به گلوش میرسه و انتم هین از این تنظرون، شما دور بر اون جنازه هستید و میبینید داره جان میده، بعد جان از سر خارج میشه، از اون لحظه به بعد دیگه این مرکب از کار میفته، این به درد نمیخوره. یه ماشینی بود که ما رو تا فرودگاه برد، از فرودگاه به بعد دیگه باید با هواپیما بریم. وقتی که مردیم این بدن رو میگذارن در لحد و عقل ما رو میبرن در قبر. نکیر منکر از عقل سوال میکنن نه از بدن. به خاطر همین اگر کسی هم زبون نداشته باشه باید سوالا رو جواب بده، مثل میثم تمار رضوان الله تعالی علیه، زبانش در آوردن به دارش زدن، ولی سوالا رو باید جواب بده. عقل در قبر قرار میگیره، نکیر منکر تو قبر میان سوال میکنن نه در لحد. قبر کجاست؟ ملکوت اونجا رو میگن قبر. ظاهرشه که ما با چشم سر میبینیم میگن لحد، باطن اونجا قبره. به خاطر القبر روزت و من ریاض الجنه، قبر یعنی اینجا که میت رو گذاشتی، باطن اینجا یا باقیس از باقهای بهش، یا نستجیر بالله حفرت و من حفر نیران، یا چاهیس از چاهای جهنم، اونجا سوال میکنه. حالا با چه زبانی سوال میکنه؟ ببینید خدای متعال ظاهرا سوره حجرات باشه میفرمایند که ما اختلاف السن قیافه ها رو رنگ و رنگ خلق کردیم، شکل ها رو متفاوت خلق کردیم، زبان ها رو لهجه ها رو متفاوت خلق کردیم، لتعارفو، برای اینکه هم دیگه رو بشناسید. تلفن میزنی سلام علیکم، شناختمت، بله حال دو خوبه، از صدا شناختیم، قیافه رو نگاه کردیم، عکس رو نگاه کردیم، شناختیم. مال این عالمه، در این عالم اختلاف زبان وجود داره. شب اول قبر که اختلاف زبان وجود نداره که. شب اول قبر تمام انسان ها عقل دارن، عقلشون هم از طینت پیغمبره، چون که پیغمبر یک پیامبره، پیامبر کل، پیامبر آخر زمان، یک پیامبر بیشتر نی، عقل همه انسان ها یک زبان بیشتر متوجه نمیشه، و چون که پیامبر عربیند، عربیون قرشیون تهامی، در دعای ابو حمزه سمالی ظاهرن داشته باشیم که پیامبر چه هستن؟ عربی. عربی خوبه، اعراب دو دسته هستن، اعراب کافر داریم، اعراب مؤمن داریم، ولی عربی همش مفیده، خوبه. تو در قرآن که هر کلمه عربی بیاد یعنی مفیده، سالمه، به درد میخوره، کاملا پسندیده هست، ولی اعراب نه، اعراب دو دسته است. چون که پیامبر یک پیامبر هست و و از طینت پیغمبر در قلوب ما قرار داده شده به نام عقل و پیامبر عربی هستند، زبان عقل ما عربی هست. به خاطر همین نکیر منکر در قبر هر شخصی وارد بشن، ولی که چینی، ژاپنی، انگلیسی، عرب، ترک، لور، فارس، فرق نمیکنه. نکیر منکر وارد قبر میشن، عربی سوال میکنن، من ربک، من امامک، ما قبلتک، مل کتابک، کتاب تو چیه، قبلت کجاست، امامت کیه، پیغمبرت کیه. خوشا بر احوال کسانی که تمام سوالا را تو یه جواب بدن. نکیر منکر 10 تا سوال میکنن، شما یه جواب بدید، نه خیلی زرنگن. کسانی که 10 تا سوال را با یه جواب بدن، یعنی چیکار کنن؟ یعنی شب اول قبل تا سوالا رو پرسید، لیست سوالا رو داد دستت، گفت جوابشو بنویس، شما بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. تمام سوالا جواب داده شد، تموم شد دیگه، با یه صلوات کار حل شد، انشالله بریم سراغ بهش. پس این رزقی که در درون ما هست انشالله برد بیرون که ما در این عالم خوش باشیم. یک، بخواندن لعن زیارت عاشورا. دو، انشالله چکار کنیم؟ عقل به کار بگیریم. عقل چجور به کار بگیریم؟ و ما یعقلها الا العالمون. عقل برای به کارگیری علم نیاز داره. شب گذشته عرض کردم علمی که در دانشگاه ها هست، حوزه های علمیه هست، در کتاب های تفسیری هست، اینا عقل بیدار نمی کنه. العقل نائم. عقل چطوره؟ خوابه. عقلی بنده و جنابالی فعلا خوابه. آقا یه بچه 2-3 ساله، یه بچه کوچیک 2-3 ساله توی یه منزلی باشه، شبام باشه، خواب باشه، رو مغرب خواب، عصر خوابیده، الان بیدار شده، شب شده، پدر مادرش هم گذاشتندش رفتن، لامپارم خاموشه، 2-3 سالش هم بیشتر نی، بلدم نی که برق روشن کنه، ده بزرگم نیست که نترسه، بچه 2-3 ساله هست. سلام علیکم. حالا کسی که یه بچه 2-3 ساله توی منزلی باشه، برقام رفته باشه، برق نباشه، تک و تنها باشه، از خواب بیدار بشه، چه حالتی بهش دست میده؟ بله، اینن همون حالت را خدای نکرده بنده و جنابالی شب اول قبر داریم، چون که ما به عقلمون رسیدگی نکردیم. عقل ما بچه هست، طفله، کوچیکه، وحشت میکنه. وحشت قبر از چیه؟ از کوچیکی عقله. عقل بزرگ شد وحشت قبر میره، عقل بزرگ شد حول مطلع میره. عرض کردم از اون لحظه ای که انسان جان از بدنش خارج میشه تا اون لحظه ای که نکیر منکر میان تو قبرش، این فاصله رو میگن هول مطلع. چه کسانی وحشت دارن، استراب دارن، دلهوره دارن از این برهه زمان که فرمودن میت دونا زود دفن کنید که از هول مطلع خارج بشه. حالا چه کسانی هول مطلع دارن؟ کسانی که عقلشون کوچیک، عقلشون بچه هست. ما وقت صرف نکردیم برای عقلمون رو بزرگ کنیم. و ما یعقلها الا العالمون. علم نیازه که وارد عقل بشه، عقل بزرگ بشه. خوراک عقل فقط علمه. اما چه علمیه؟ ببینید، عقل از عالم بالا اومده، از قرب خدا اومده، قرآن هم از طرف خدا اومده. قل انما العلم عند الله. علم قرآن عقل بیدار میکنه، چون که علم قرآن فقط و فقط عقل را بیدار میکنه. خدای متعال در سوره یوسف و سوره زخرف، اول سوره یوسف چی فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. کتاب مبین را ما چیکار کردیم؟ آوردیم پایین. انا انزلناه قرآنا عربیا. چرا قرآنا؟ برای که همه بتونن قرائتش کنن. چرا عربی؟ چون که زبان عقل ما چی بود؟ عربی بود، به زبان عقل ما نازل شده که عقل ما متوجه بشه چی داره میگه. قرآن عربی لعلکم تعقلون، برای که عقل رو به کار بگیرید، عقل رو بزرگ کنیم، عقل رو روش کنه. پس ما الان میبینیم که خیلی از افراد هستن ده ها تفسیر قرآن خوندن، حافظ قرآن هستن، ولی همچنان مشکلات زندگیشون هست. وقتی که ما رو میبینم یعنی عجب التماس دعا و ده ها مشکل در زندگی دارن، از ملکوت عالم بیخبرن، ماورا طبیعت هیچی نمیبینن، صفات رذیله تا بخوای دارن، صفات حمیده کم دارن. پس اینا چی؟ میگیم که علمایی که در قرآن هست، علمی که عقل روشن میکنه، بیدار میکنه، اون علم هنوز به دست نیاوردن. اون چه علمیه؟ چه علمی هست در قرآن هست که مفسرین هم هنوز پیداش نکردند؟ تو هیچ کتابی هم نیست، ولی تو قرآن هست که اگر اون علم رو پیدا کردی، عقلت بزرگ میشه، عقلت رشد میکنه. چه علمیه؟ یک سوره داریم در قرآن به نام سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد جل فرج. آیه 19 میفرمایند که صفحه 508 میفرماند که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. میگه لا اله الا الله و برای همه مؤمن و مؤمنات هم استغفار کن. دقت کرد؟ پس اون علمی که عقل رو بیدار میکنه چه علمیه؟ علمی بلا اله الا الله. علمی که موتور عقل روشن میکنه علم بلا اله الا الله. دیدید نه آیه رو؟ حالا یک آیه هم دیگه براتون بخونم. من دو نمیدم کجا نمیدم جون. خدمت شما عرض کنم که یه جمله دیگه براتون بگم، ان شاء الله بقیه شام فردا شب ادامه بدیم، خسته دون نکنم. سوره هود آیه 14 میفرماد فعلمو انما انزل به علم الله، این قرآن علم خداست، و انهو لا اله الا هو. لا اله الا الله، لا اله الا هو، این علمه. این علم اگر کسی یاد بگیره موتور عقلش روشن میشه. این علم است که اگر وارد قلب شد چراغ عقل روشن میکنه، که عرض کردم شب گذشته در سوره مائده آیه 15 میفرماد قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن چیه؟ نوره. در آیه 174 سوره نساء میفرماد چی؟ و انزلنا الیکم نورا مبینا. اون آیه میگه قرآن علمه، آیه 14 هود و 26 ملک 19 خدمتشون 19 سوره پیامبر، ولی اینجا میفرماد که 15 مائده و 174 نساء میفرماد قرآن نوره. اونجا میگه قرآن علمه. از این دور آیه قرآن که کنار هم بگذاریم، حدیث تولید میشه که پیامبر فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. پس الان بنده و جناب عالی عقل داریم، عقلم مثل چراغ وسط اتاق دلمون. پس چرا ملکوت را نمیبینیم؟ ملک، جن، باطن، تیول ارض، اسم اعظم و امام زمان، بهشت، جهنم، چرا ما ورا طبیعت را نمیبینیم؟ به دلیل اینکه عقلی که در قلب ما هست، چیه؟ عقل داریم، تو قلبمون هم هست، ولی خاموشه. چرا کلید نزدیم تا روشن بشه؟ کلید بزن چراغ عقل روشن بشه، نور بش بده روشنش کن. العلم و نورون و ما یعقلها الا العالمون. علم قرآن یعنی علم بلا اله الا الله. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. لا اله الا الله رو انشاءالله به قلبمون بدیم بیدار میشه. یعنی اگر کسی مشکل در زندگیش داره هنوز لا اله الا الله رو قبول نکرد، اگر کسی ملکوت عالم رو نمیبینه لا اله الا الله رو قبول نکرد، اگر کسی صفات رذیله داره، بخل داره، حسد داره، کینه، کبر، خدای نکرده عجبی، تکبری داره، این لا اله الا الله رو قبول نکرد. اگر کسی محروم از ملکوت عالم، اگر کسی خدمت شما عرض کنم که گناه میکنه، معصیت میکنه، گناه و معصیت از قبول نکردن لا اله الا الله. غیبت، دروغ، تهمت، ظلم، حق و ناس را رعایت نکردن، حق مردم را ندادن، بد اخلاقی کردن، اینه چیه؟ اینا به خاطر قبول نکردن لا اله الا الله. انشالله مرتب بگیم لا اله الا الله، انشالله باطن ما بگه، انشالله قلب ما بگه لا اله الا الله. السلام علیک یا ابا عبدالله،